أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنا شد قبل از بحث فقهی غذا مقدمه‌ای که عهده‌دار چند مطلب اساسی است برای بشه. مطلب اولی که نظر قرآن کریم درباره غذا چیست. مطلب دوم تفکیک قوا از کجا آمده که قوه مقننه از قوه مجریه از قوه قضاییه با جدا باشه. این تفکیک آیا ریشه دینی دارد یا فقط از غرب آمده یاد کرد. و اگر مطالب دیگری لازم بود اونا در مقدمه ذکر بشه، ولی عنصر محوری مقدمه همین این دو مطلب است. در مطلب اول قرآن کریم مسئله غذا و داوری را مال خلیفه می داند، خلیفه الهی. واژه خلیفه در قرآن کریم گاهی به این معناست که یک فردی خلیفه فرد دیگه است یا امتی خلیفه امت قبلی است یا اصلا محور اصلی خلافت در جریان توحید است. یه انسان کامل معصومی خلیفت الله است. چه که درباره وجود مبارک آدم آمده است که اینی جالون فی الارض خلیفه، و مستقیما به داوود سلام الله علیه خطاب شد که یا داوود اینا جلنا که خلیفتن فی الارض. این فای فحکم که بر خلافت عد شد نشون میداد که کسانی که معصوم نیستن و خلیفه ان در حقیقت خلیفه معصومن، جانشینان معصومن که دارن حکم میکنن. یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم. مطلب بعدی آن است که قرآن کریم عناصر محوری قضا را یکی قانون میداند، یکی قاضی میداند، یکی مدعی، یکی هم مدعا علیه یعنی منکر، یکی هم شاهد، یکی هم نحوه داوری، یکی هم پذیرش محکومان بعد از داوری. همه اینها رو قرآن کریم ذکر کرده است. گاه انسان ممکن است با گرفتن رشا و ماننده آن که بحثی جدای قرآنی دارد حکمی بر خلاف صادر کند. خب اون معلوم است، بیان الغی است. یه وقت هست که مسامحه می کند تا تاریخ بگذرد، این پرونده از کار بیفتد. می تواند حکم بکند ولی حکم نمی کند. در سوره مبارکه مائده سایه است که به این خطر توجه می دهد. می فرماید کسی که بتواند حکم بکند و حکم نکند، من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون. مستحضری این من لم یحکم ادای ملکه است، نه سلب محض. یه وقت از کسی حکم میکنه چون قاضی نیست یا قضا به دست اون نیست. این من لم یحکم شامل اون نمیشه. این من لم یحکم ادای ملکه است، یعنی کسی که بتواند حکم بکند و نکند. اگر کسی بتواند حکم بکند و در اثر گرفتن رشا یا قید رشا پرونده رو به تأخیر بیندازد تا زمان و فرصتش بگذرد به بی اثر بشود، این یکی از این سه خطر رو به همراه دارد. این خطرهای سگانه مربوط به درجات فسق است که من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. که این ادای ملکه است، یعنی کسی بتواند حکم بکند و عمدن نکند، حالا یا برای رشوه به ارتشا یا برای وقت گذرانی به اینکه رفاه طلب است. غرض آن است که اون چه که در محکم واجب است حکم به ما انزل الله است. عدم حکم به ما انزل الله معصیت کبیره است، خواه به حکم به خلاف همراه باشد یا نباشد. این آیات و امثال این آیات به تدریج بخشی در سوره مبارکه بقره است، بخشی در سوره مبارکه نساء، بخشی در سوره مبارکه مائده، بخشی هم در سوره مبارکه نور و همچنین سوره مبارکه صاد. اون محور اصلی بحث که از سوره مبارکه صاد شروع شده بود آیه 26 سوره مبارکه صاد بود که وجود مبارک داوود را خدا خطاب بکند یا داوود، تنها کسی که او را قرآن به عنوان خلیفه ندا می‌دهد داوود است سلام الله علیه. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اگر خلیفه هستی پس حکم بکن. یه وقتی کسی بحث قضا می‌کند، مباحثه قضا دارد، درس و بحث قضا دارد، یه کار علمی حوزوی است. یه وقتی قانون قضا را تدوین می‌کند که در مملکت این قانون باید اجرا بشود، این به ولایت برمی‌گردد. تا کسی ولی مسلمین نباشد که حق تدوین لایحه قضایی ندارد که. یا حتی کسی فتوا میدهد، خب مقلدانش به مراجعه میکنند، این کاری به مملکت ندارد. اما یه وقتی لایحه قضایی را و قانون قضایی را تدوین میکند که این قانون باید در این مملکت اجرا بشود، خب این ولایت است. تا کسی ولی مسلمین نباشد که همچین کاری نمیتونه بکنه که. قضا هم به شرح ایزن، قضا از سنخ ولایت است. قاضی وقتی میگوید حکم تو، این محکوم علیه باید با جان بپذیرد. یکی از مطالب دهکانی که انشاءالله در خلال مجرانش میشه اینه که یه وقت هست کسی ساکت است و حرف نمیزند، پرونده را مختومه میدوند و از محکم بیرون میره، بعد این کافی نیست. در محکمه قضا اگر چون چه کسی محکوم شد باید از دل بپذیرد، و اگر از دل نپذیرفت با اعتراض ضمنی قبول کرد، این قرآن نهی میکند، میگه شما حکم خدا رو نمیپذیری. خب پس معنی بشه همچین همچین ولایت دیگه. حالا کسی محکوم شد، خب میدونید محکوم ها معمولا ناراضی برمیگردن. اگه کسی راضی نبود، بینه و بین الله ناراضی بود، ولی خب نمیتونست حرف بزند، این معصیت کبیره است. چرا؟ چون حکم الله را نمیپذیره. معلوم میشه قضای صحیح که قدرتی عمیق علمی میخواهد اولا طهارت و قداست روح میطلبد، ثانیا این میشه خلیفه خلیفت الله. وگرنه خب یه حکمی صادر شده در موارد دیگر، کسی با اعتراض این حکم رو میپذیرد، قبول ندارد، ولی خب ساکت است، این معصیت کبیره نکرد. کسی پول برق و یا امثال برق رو گران نوشتن، این مجبور شد تمکین بکند، راضی نیست، معصیت کبیره نکرده. اما کسی در محکمه قضا محکوم شد ولی این حکم رو با رضا نمیپذیرد، قلبا اعتراض دارد، این معصیت کبیره است. بخشی از آیات قرآن ناظر به اینه. پس معلوم میشه قضا اونقدر قداست و طهارت دارد که محکوم علیه اگر با جان نپذیرفت معصیت کرد، باید با دل بپذیرد، چون حکم الله هست، این قضاست. لذا به داوود فرمود تو خلیفه منی، فحکم. و کسانی که قاضی های منصوب از طرف خلیفت الله هن، خلیفت و خلیفت الله هن. در سوره مبارکه صاد عبارت آیه ای بود یا داوودو انا، آیه 26 سوره صاد، یا داوودو انا جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم، که متفرع بر خلافت است، فحکم بین الناس بالحق، اون چه که مخالف با حکم حق است هوا و هوس است. این هوا و هوس چندین کار میکند، یکی این که در محکمه بالاخره جلوی اعمال حق رو میگیرد، دوم این که انسان را گرفتار به فراموشی بکند. انسان خانه خود را یادش میره، دارالآخره یادش میره، اصلا به فکر معاد نیست. مشکل اساسی جامعه ما اینه که اصلا به فکر نیستن که با مرگ چی میشه. آیا انسان که میمیره مثل یک درختی است که خوش شده به هیزم میشه، یا مثل یک مرغی است که از قفس پرواز میکنه؟ هیچ، یعنی هیچ. در اکثری مردم اصلا این مطرح نیست که بعد چی میشه. تا پایان زندگی رو فکر میکنن. اما حالا من با مردن مثل یک درختی هستم که هیزم میشود، یا مثل مرغی هم که از قفس پرواز میکنم برای عوض زنده هم؟ اصلا مطرح نیست. همون به ما نسو یوم الحساب، اصلا فراموش کردن روز حساب را. این هوا و هوس کاری میکند در درون، حافظه ها را زیر رو میکند. اون چه که انسان باید به یاد او باشد از یاد او میبرد، چیزی که به حال او سودمند نیست به یاد او میآورد. فبود این هوا نه تنها در محکمه قاضی را وادار میکند به خلاف یا حق حکم بکند، بلکه لا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. خیلی ها همینطوره. اینه که اصرار دارن در شبان رو یه لحظه فکر میکنید که بعد چی. برای همینه خب کسی قانون تدوین میکند که در مملکت این قانون باید اجرا بشود. خب این باید ولایت داشته باشد دیگر. خود قضا را هم جز شؤون ولایت میدونن دیگر. اگه فتوا بدهد که قضا نیست، این باید انشاء بکند، صیغه انشاء جاری بکند که این مال مال او است، مال او نیست، این حق مال او است یا مال او نیست. این انشاء میخواد. صرف خبر چیزی بنویسه کافی نیست. اگر بنویسه باید قصد انشاء بنویسه. تا انشاء نکند اثر ندارد. قضا ولایت است، تدوین لایحه قضایی ولایت است. اینا جزئی ولایت هاست. به همونطوری که به داوود سلام الله فرمود فحکم بین الناس بالحق، اون خطری که در سوره مبارکه مائده است، اون سه آیه است که پشت سر هم بود که در بحث دیروز اجمالش اشاره شد. در سوره مبارکه مائده این سه آیه هست، آیه 44، 45 و 47. در آیه 44 به این صورت هست: من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. این آیه 44 سوره مبارکه مائده. صدرش انا انزلنا تورات، فهو این فرق نمی کند چه کلمی باشد توراتش این میگه، چه مسیحی باشد انجیلش این میگه، چه مسلمان باشد قرآنش این میگه. من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. مستحضرید این کفر، کفر عملی است نه کفر اعتقادی. نظیر پایان آیه حج، در جریان حج دارد که حج واجب است باید انجام بدن، در زیرش دارد به من کفره. نه یعنی کسی حج را انجام نداد معاذ الله کفر اعتقادی داد. اونجا مبسوطاً بحث شد که منظور از کفر در ذیل آیه حج کفر عملی است نه کفر اعتقادی. اینجا همینطوره. فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. آیه 45 این است: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. آیه 47 هم این است: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. این فرقی بین اسلام و مسیحیت و یهودیت نیست. در هر سه دین که دین الهی است و واحد است، حکم اینه که اگر قاضی عمدن تأخیر بیندازد تا تاریخ بگذرد و اون پرونده از حیز انتفاع بیفتد، من لم یحکم بشود، این کفر و فسق و زلالت دامنگیر اوست، خواه چیزی بگیرد چی یا چیزی نگیرد. تعطیل کردن بیجا، تأخیر بیجا تا پرونده از حیز انتفاع بیفتد و اثر بخشیش از دست بدهد، فالایکن کذا. در بخشای دیگر فرمود گاهی ممکن است انسان از راه رشوه حقی را باطل کند یا تأخیر بیندازد. این مدعی یا مدعا علیه که قصد رشا دارد، این تناب دستشه، یه دلو دستشه، میره یک چاهی میخواد زباله کشی کنه، این کسی که میخواد یک چاه رو تطهیر کنه چیکار میکنه؟ این تناب میگره، این دلو میگره، این زباله های چاه رو از این چاه در میاره، این رو میگن ادلا. در قرآن فرمود شما میرید پیش قاضی، یه چک دستتونه، یه پول زیر میزیه یا رو میزیه، این یکیش تناب است یکی دلو، شما دارید یک دلو آشغال از درون دل این قاضی مرتشی دارید میگیرید، حواستون جمع باشه. تو دلوبه ها الالحکام، مواد دلو همراهتون باشه، مواد تناب همراهتون باشه، مواد برید چاهکنی بکنید زباله در بیاری، اینی که گرفتی زباله است. فرمود او باید بدونه که شما این چکی که گفتید رو میزی هست یا زیر میزی هست، این دلو چاه زباله است. حالا یا خلاف حق بگیری به او، فرمود ولا تکن للخائنین خصیما، یا تأخیر بیندازید که پرونده از حیز انتفاع بیفته، میشه من لم یحکم. هر کدام از اینها باشد، بالاخره دلوی در دست شماست، تنامی در دست شماست، یه مش زباله هم گیرتون میاد. همین در سوره مبارکه بقره آیه 41 به این صورت است: و آمنوا بما انزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافرین به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا و ایایه فتقون. کل دنیا قلیل، قل مساء الدنیا قلیل، منظور این نیست که این چه مالی که او داد مال کمی بتون، او اگر کل دنیا را هم به کسی بدهد قلیل است، قل مساء الدنیا قلیل، ولو کل جواهر زمین را به انسان بدهند نسبت به اون ابدیتی که انسان در پیش دارد قلیل است. در آیات دیگری از همین سوره مبارکه بقره حالا هست، اونم که انشاءالله میخونیم. پس عمده این است که اگر چنین چه کسی مقدورش باشد و عمدن تأخیر بیندازد، حکم عدم حکم دارد یک، حکم به خلاف دارد دو. فرمود ولا تکن للخائنین خصیمان، شما اگر میدونید مدعی یا مدعا علیه خائن است، یا الغای باطل بکنی، حقی رو باطل بکنی، یا عمدن تأخیر بیندازی، یا حکم بر خلاف ما انزل الله نازل بکنی، به هر نحوی از این انها یاد شده، خصومتت را به نفع خائن به پایان رسوندی، مبادا این کار را بکنی. ولا تکن للخائنین خصیما، میدونی که حق با کیه، میدونی یکی خائن است یکی مال باخته است، به نفع خائن هرگز حکم نکن. حالا خواه به نحو ادلا باشه، خواه مسائل اجتماعی سیاسی باشه، یا مسائل دیگر، با چاه دلو کشی این خودت رسوا نکن، بالاخره بوش در میاد دیگر. این طور نیست اگر یک دلوی رو گذاشتن تو چاهی فاضلاب بد برو کشیدن بوش در نیاد که، اما بوش در میاد بالاخره، چیکار میخواد بکنی؟ این بوش در میاد چون رسوا میکنه، این کار رو نکنید. در سوره مبارکه نساء آیه 58 به این صورته: ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها بسیار از اینها مربوط به احکام بین المللیه، اختصاصی به اسلام ندارد. در یهودی هم همینطوره، در مسیح همینطوره. ریشا در تمام ملل حرامه. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله یعظ ما یعظکم. موعظه جذب الخلق الى الحق است، این معنی موعظه است، نه سخنرانی. سخنرانی که موعظه نیست. اگر نویسنده یا گوینده حرفش جاذبه داشت و توانست شنونده یا خواننده را جذب الالله بکند نه جذب خودش، میشه موعظه. جذب الخلق الالحق موعظه است، نه سخنرانی. انما اعظکم بواعدت ان تقوموا لله، این جذب میکند. شما وقتی بررسی میکنید که الوعظو ما هوه، هیچ کس نیامد بگه وعظ یعنی سخنرانی. اگر کسی نتواند جذب بکند واعظ نیست، او سخنرانه. فرمود ان الله نعم ما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا. بعد فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول این کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ذلک خیر و احسن تأویلا. تو بحث‌های آیات دیگه هم به خواست خدا خواهد آمد. یه وقت هست محکمه حق وجود دارد، محکمه باطل وجود دارد. این میره به محکمه باطل، حق مسلم خود را میگیرد. این در این که حق با او صرفی نیست، مال او صرفی نیست، ولی این به محکمه باطل مراجعه کرده، حق خودش گرفته. مال اوست، مأخوذ یعنی مأخوذ، این مأخوذ برای او حالا از تو مال خود اوست، ولی اخذ معصیت کبیره است. ما یه اخذ داریم که فعله، یه مأخوذ داریم که ماله. مأخوذ مال اوست، اما اخذ معصیت کبیره است، چون به حکم باطل رفته گرفته. این بیان نورانی را آیات قرآن مشخص کرده، روایت هم همین رو تعیین بکنه. خب فرمود که این تنازعتون فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن و تأویلا. در سوره مبارکه نساء چند جا همین مسئله مطرح شد. آیه 105 سوره مبارکه نساء است که انا انزلنا الیک کتاب الحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، نه بما رأیت، نه رأی خودت، اون چه خدا ارائه کرده است به تو، به تو دیدی. ولا تکن للخائنین خصیما، مبادا وقتی تشخیص دادی حق با مدعی است یا حق با مدعا علیه، به نفع خائن داوری کنی. به نفع خائن خصومت نورز. ولا تکن للخائنین خصیما. در سوره مبارکه مائده هم اون سه آیه است که پشت سر هم ذکر شده. در سوره مبارکه نور هم آیه 48 سوره مبارکه نور هست که به این صورت است: به اذا دو الالله و رسولی لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون. اینا از محکمه حق اعراض میکنن. غرض این است که گاهی متعلق حلال است، طیب و طاهر است، ولی این فعل معصیت کبیر است. و این در چند صورتیه. یه وقت است که مال باختهی به محکمه باطل مراجعه میکند، از راه محکمه باطل حق مسلم خود را میگیرد، با اینکه به محکمه حق دسترسی دارد. اینجا مأخوذ طیب و طاهر است چون مال اوست، اخذ معصیت کبیر است. ایمالی موارد دیگری هم از همین قبیل است که گاهی بین فعل و مال فرق است. اگر مال مسلم خود را بگیرد چون به حکم قاضی باطل گرفت، اخذ حرام است گرچه مأخوذ حلاله. یه وقت است که نه، حق مسلم مال دیگری است، مال مردم باید بده. وقتی مال مردم داد، اگه هیچ حرف نزد ساکت بود، خب مال مردم باید واجب بود بده، داد دیگه. اما اگه یه اعتراضی زیر لب داشت، این اعتراض که نارضایتی به حکم الهی است، همین این معصیت کبیره است. همون لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. اینو حق ندارن نگران باشن. خب بالاخره مال مردم رو بپردازد دیگر. تو حکم کردی به این که مال مردم رو بپردازم پرداخته، دیگه حق نداره اعتراض بکند که. پس معلوم میشه به قضای ولایتیه دیگه. که این آقا اگر ناراضی بود، این میشه معصیت کبیره. اگر اعتراض کرد ولو زبانی نبود، ولو اعتراض قلبی بود، میشه معصیت کبیره. از این جهت معلوم میشه که قضا ولایت الهی است. حالا یا ولی است و خلیفه است از خلیفه الهی، یا خلیفت الله هست مثل خود معصوم سلام الله علیه که بلا واسطه است. حالا تتمه فروش انشاءالله برای رد. والحمدلله بارمین.